ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل سازمان ملل را دروغ خانه نامید. شمار مصدومان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در ملارد به دست کم 97 تن رسید. و شاخص آلودگی هوای تهران به بالاترین میزان در سال جاری رسید. ساعتی پیش از رأی‌گیری در سازمان ملل درباره مخالفت با معرفی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو این سازمان را خانه دروغ خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با اعلام اینکه اورشلیم پایتخت اسرائیل است، چه سازمان ملل به رسمیت بشناسد چه نشناسد، گفت کشورش نتیجه رأی‌گیری امروز در سازمان ملل را حتی پیش از انجام آن بدون تأمل رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز یک روز پیشتر هشدار داده بود کسانی که با رأی خود در روز پنجشنبه با آمریکا مخالفت کنند، کمک‌های ایالات متحده نیز به آنها قطع خواهد شد. پیشنویس قطعنامه‌ای که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود، تصمیم آمریکا را در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محکوم کرده است. سه روز پیش قطعنامه‌ای مشابه در شورای امنیت سازمان ملل با وتوی آمریکا روبرو شد. به گفته مقام‌های ایران، حوادث مرتبط با زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در استان‌های تهران و البرز دست کم یک کشته و 97 مصدوم بر جای گذاشته است. پیشتر گزارش شده بود این زمین لرزه به مرگ یک زن در بخش مارلیک شهرستان ملارد منجر شده، اما اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران صبح پنجشنبه گفت گزارش‌های درباره جان باختن یک کودک 7 ساله نیز منتشر شده. همچنین به گفته آقای نجار از شب گذشته تا کنون دست کم 12 پس لرزه ثبت شده است. شدت زمین لرزه‌ای که ساعت 23 و 27 دقیقه چهارشنبه در مرکز ملارد روی داد 5.2 ریشتر اعلام شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در همین بخش خواهید شنید. شاخص آلودگی هوای تهران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص که روز چهارشنبه روی عدد خطرناک 178 قرار داشت، روز پنجشنبه به دلیل تردد خودروها پس از زلزله به 180 تا 200 رسید. شاخص 150 تا 200 را وضعیت قرمز یا اضطرار می‌خوانند که برای تمامی افراد ناسالم به شمار می‌رود. خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ظهر پنجشنبه شاخص‌های آلودگی در یک منطقه در تهران در مرز بحران و 12 منطقه در وضعیت قرمز قرار داشت، وضعیت هوای تهران را به شدت بحرانی خوانده است. با تصویب ستاد مدیریت بحران، مدارس و ادارات دولتی در استان‌های تهران، البرز و قم امروز تعطیل اعلام شده است. با این حال، طرح ترافیکی موسوم به زوج و فرد از درب منزل که چند روز اخیر اجرا می‌شد، امروز پنجشنبه لغو شده و این طرح به صورت عادی اجرا می‌شود. پس از 3 بحران سیاسی در کاتالونیای اسپانیا، انتخابات پارلمانی از صبح امروز پنجشنبه در این منطقه آغاز شده است. در پی برگزاری همه پرسی استقلال در کاتالونیا که حدود 3 پیش برگزار شد، دولت مرکزی اسپانیا با غیر قانونی خواندن آن همه پرسی پارلمان محلی را منحل کرد و تاریخ امروز را برای انتخابات زودهنگام تعیین کرد. در انتخابات امروز حدود 5.5 میلیون نفر واجد حق رأی هستند و بنابر نظرسنجی ها احزاب موافق و مخالف استقلال رقابتی نزدیک دارند. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات امشب اعلام شود. و به گفته مقام های فیلیپین، یک قایق مسافربری با 251 سرنشین روز پنجشنبه در آبهای طوفانی شرق این کشور غرق شد. تعداد تلفات این حادثه هنوز معلوم نیست و به گفته رسانه های محلی، نخستین عملیات امداد و نجات قایق ها و بالگرد هایی که به منطقه حادثه اعزام شده بودند به دلیل هوای بد موفقیت چندانی نداشته است. شماری از رسانه‌های محلی گزارش دادند برخی از مسافران نجات یافته و به ساحل منتقل شدند. حوادث دریایی در فیلیپین رایج است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، همچنان جزئیات بیشتر درباره زمین لرزه‌ای که شب گذشته در استان‌های تهران و البرز اتفاق افتاد در حال انتشار هست. برای آگاهی از این جزئیات بابک غفوری آذر همکارم در استودیوی رادیو فردا همراه با منه. بابک، گویا آمارهای تازه‌ای در این رابطه منتشر شده، چه آماری و چه مقاماتی؟
درسته، آماری که از ابتدای امروز صحبت می‌شد از سوی مقام‌های مسئول یک کشته و 97 مصدوم بود و گفته می شد که ممکنه یک نفر دیگر هم که گفته می شد کودک هست احتمالاً یک به جمع کشته ها بپیونده. الان به طور کامل تقریبا قطعی شده که تعداد افرادی که متأثر از زلزله نه کامل به دلیل زلزله کشته شدن 2 نفر هست. سخنگوی سازمان اورژانس کشور مجتبی خالدی در اظهاراتی که بیان کرده کشته شدن 2 نفر رو تایید کرده. این 2 نفر یک زن 70 ساله اعلام شده که گفته شده به دلیل حمله قلبی کشته شده پس از زلزله، و یک دختر 10 ساله که این دختر خانم در استان البرز به دلیل استرس بالا اعلام شده پس از وقوع زلزله کشته شده، و اون خانم هم در تهران. درباره تعداد مصدومان هم حالا صحبت از اینه که 115 نفر در مجموع مراجعه کردن به مراکز درمانی. قبلا که صحبت از 97 نفر بود، حالا تعداد به نوعی افزایش پیدا کرده که به گفته آقای خالدی از این تعداد 48 نفر بستری شدن و 67 نفر هم به صورت سرپایی درمان شدن و ترخیص شدن. بر این مبنا آخرین آماری که حالا از سوی مقام‌های مسئول اعلام میشه 2 نفر کشته و 115 نفر مراجعه کننده که همه هم اعلام میشه به نوعی متأثر از زلزله بوده و لزوماً تلفات مستقیم ناشی از زلزله نبودند. و پس از اون هم صحبت‌ها و گفته‌هایی از این که دیشب خروج مردم از منزل و حضور در خیابان‌ها تأثیری که بر آلودگی هوا گذاشته و نگرانی هایی که ممکنه در میان مردم همچنان وجود داشته باشه از اینکه امشب هم در واقع پس لرزه ها یا وقوع زلزله های احتمالی باعث بشه که مردم از خانه ها خارج بشن. بر همین مبنا استاندار تهران آقای مقیمی در صحبت های گفته که از نظر رتبه بندی شرایط ما الان شرایط رو اضطراری در نظر میگیریم و آمادگی داریم که امشب بتونیم تمهیدات بیشتری رو داشته باشیم برای حضور مردم، از جمله اونها مثلا باز بودن درهای مجموعه های ورزشیه که گفتن که دست کم تا 48 ساعت آینده این وضعیت هم برقرار خواهد بود و مردم میتونن مراجعه کنن
به عنوان پناهگاه امن در واقع،
و همینطور همه مراکز درمانی و امدادی هم به صورت آماده باش کامل در آمدن. میدونیم که امروز مراکز آموزشی و اداری کاملا در ایران تعطیل هستن و صرفا مراکز درمانی و در تهران تعطیل هستن و صرفا مراکز درمانی و امدادی فعالیت میکنن. از جمله تمهیداتیه که اندیشیده شده از این که پیشبینی میشه که امروز باز هم امشب تعدادی از خانواده ها و مردم تصمیم بگیرن که دست کم تعدادی از ساعات شب رو خارج از منزل سپری بکنن، و همینطور گزارش هم از ترافیک سنگین در جاده‌های خروجی تهران همچنان از دیشب که بعد از وقوع زلزله منتشر میشد ادامه داره و تا حدودی هم مسئولان بخش بحران و امنیت ایران هم تهران هم تشویق میکنن اگه اینکه مردم بتونن که خارج بشن از شهر، و اگر میگن که اگر قراره که در منزل بمونیم محل‌های امن خونه رو شناسایی کنن و اون محل‌ها رو انتخاب بکنن برای اینکه در شرایط خاصی بتونن ازش استفاده کنن.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به زمین لرزه و پس لرزه های این زمین لرزه در استان‌های تهران و البرز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در رابطه با زمین لرزه اخیر شب گذشته در استان‌های تهران و البرز و همینطور آلودگی شدید هوا در شماری از شهرهای ایران مثل تهران، تبریز، ارومیه و همدان با ما تماس بگیرید، از تجربیات خودتون و از مشاهدات خودتون برای ما بگید تا ما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذاریم. آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میدونید در وبسایت ما دنبال کنید، یا اینکه در صفحه فیسبوک ما عضو بشید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره‌شون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آستانه پایتخت قزاقستان برای 8مین بار میزبان مذاکرات صلح سوریه است. این رایزنی ها که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود در حالی از سر گرفته شد که در روزهای گذشته مذاکرات صلح سوریه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد نتیجه‌ای در بر نداشت. بیشتر بشنویم از آن نارایسکایا.
مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای زنی‌های دو جانبه و سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران آغاز شد. قرار است اجلاس مشترک جمعه با حضور هیئت‌های دولتی و مخالفان سوریه، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و همچنین نمایندگان آمریکا و اردن به عنوان ناظر برگزار شود. در دستور کار این دور مذاکرات مسائل بشردوستانه همچون آزادی زندانیان و گروگان‌ها، اقدام برای یافتن ناپدید شدگان و انتقال اجساد و گام‌های برای مینروبی که طی دور پیشین توافق درباره آن حاصل نشده بود قرار دارد. همچنین نمایندگان اپوزیسیون اعلام کردند بر ضرورت تقویت آتش بس و تثبیت مناطق کاهش تنش، به ویژه در ادلیب که این روزها هدف حملات شدید هوایی بوده، تأکید خواهند کرد. این بار به جای احمد بری، فرمانده ارتش آزاد سوریه، احمد تما که پیشتر به عنوان نخست وزیر دولت در تبعید از سوی ائتلاف مخالفان سوری برگزیده شده بود، سرپرستی هیئت اپوزیسیون را در آستانه بر عهده دارد. یوری روبینسکی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مذاکرات آستانه به حل بحران سوریه کمک نخواهد کرد.
Плодить вот эти вот площадки разные для того, чтобы решить одну и ту же проблему, довольно странно. У нас же
در دو بخشیدن به میدان‌های مذاکره درباره سوریه روند عجیبی است. پس از ژنو آستانه مطرح شد و به زودی سوچی میزبان گفتگوهای سوریه می‌شود. اما در حالی که اسد معتقد است می‌تواند به پیروزی مطلق برسد و تمایلی برای مصالحه با مخالفانش ندارد، اوضاع سوریه به رغم تحرکات دیپلماتیک در میدان نبرد مشخص می‌شود. مذاکرات آستانه صرفاً بخشی از طرح کرملین برای تثبیت موقعیت خود به عنوان عامل کلیدی حل بحران سوریه است و بر حل این بحران تأثیری نخواهد داشت. اگر مسکو خواهان حل این بحران بود، چرا نمایندگان اسد را وادار نکرد به ژنو بروند و آنجا با معترضان مذاکره کنند؟
به گزارش ریا نوستی، کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی احتمالاً در روزهای پایانی ماه ژانویه، اوایل بهمن ماه، با حضور 1500 تن از نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی سوریه برگزار می‌شود. همزمان سخنگوی کرملین اعلام کرد تاریخ دقیق هنوز مشخص نشده و تمرکز بیشتر بر کیفیت اجلاس آتی است و نه تسری در روند برگزاری آن. چهارشنبه تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه از محورهای اصلی تماس تلفنی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل بود. پنجشنبه استفن دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پیش از سفر به پایتخت قزاقستان، محل برگزاری مذاکرات آستانه، با وزیران خارجه و دفاع روسیه در مسکو درباره آخرین تحولات سوریه دیدار و گفتگو می‌کند. روسیه 10 روز پیش از آغاز خروج نیروهایش از سوریه خبر داد، اما همزمان گزارش‌ها از عملیات گسترده ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی نیروی هوایی روسیه در هما و ادلب حکایت دارد. از سوی دیگر تنش بین روسیه و آمریکا در سوریه شدت یافته و در حالی که مسکو بر ضرورت خروج فوری نیروهای آمریکایی از سوریه تاکید میکند، ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا اعلام کرد تا پیروزی کامل بر داعش سوریه و عراق را ترک نخواهد کرد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید برای کرملین بسیار مهم است جایگاه خود را به عنوان پیروز جنگ سوریه تثبیت کند.
روسیه
راهبرد مشخصی در خاورمیانه دارد، تشکیل ائتلاف‌ها و گسترش همکاری با کشورهای مختلف. در حالی که آمریکا راهبرد روشنی در خاورمیانه ندارد، مسکو مصمم است از این ضعف رویکرد واشنگتن سود ببرد. اینکه آیا روسیه با وجود منابع بسیار محدود بتواند به اهداف بلند مدت خود برسد جای سوال دارد، اما در این مقطع برای کرملین بسیار مهم است از دستاوردهایش در سوریه بیشترین بهره را ببرد، هم در عرصه داخلی، زیرا پیروزی در سوریه موقعیت پوتین را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تقویت می‌کند، و هم در عرصه جهانی که روسیه سعی دارد راه حل مطلوب خودش را بر جامعه جهانی تحمیل کند.
چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت همه کشورهایی که می توانند نقش چشمگیر در روند حل سیاسی بحران سوریه داشته باشند، باید به مسئولیت خود عمل کنند. چنان که به گفته وی، روسیه بیوقفه برای این امر تلاش میکند. او در ادامه تأکید کرد از دید مسکو بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه بوده و هست. آنا رایسکه، رادیو فردا.